به ساعت خودتون حواستون باشه که الان ما چه ساعت شروع میکنیم. بعد که من میپرسم چقدر شده شما برم بگید که دیگه شون نخواهد بیتتم اینجا تو هم موبایل تو جواب ببینید. حال شما خواهد سلا شما خواهد مشتاق دار شما خدا حافظ موسیقی سلا بفرمید خواهد شما بفرمید فهمید چایی میت کنید خواهش بکنم شروع کنیم جا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و منها ما قیل فی ما اذا دار بین التخصیص و النسخ کما اذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حیث يدور بين ان يكون الخاص مخصصا او يكون العام ناسخا او ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام حيث يدور بين ان يكون الخاص مخصصا للعام او ناسخا له. فصلی رو جلسه گذشته آغاز کردیم. این فصولی که اینجا دارن مطرح میکنن یکی پس از دیگری خیلی بحثای مهمی است و اینا کاربردی است در مقام اجتهاد و استنباط. افسوس میخوریم که دیگه طلب وقتی به اینجا رسیده دیگه بنزینش تموم شده، خسته است، دیگه 10 سال تو دوره سطح بوده و دیگه اصلا دیگه رمقی براش نمونده، دیگه همین فقط تمومش بکند و وارد دنیای تازه‌ای بشه، حالا یا وارد درس خارج بشه یا اینکه بالاخره امور دیگه‌ای مشغول بشه. اینجاها رو جدی نمیگیرن افراد. عرض می‌کنم که حالا بعضی که همیشه خستن، از همون اول طلبگیشون کلاً خسته بودن، عرض می‌کنم که حالا اون که خوبی چیه در مجموع خستن. عرض می‌کنم اولش بی‌حال بودن، بعد بی‌رمق و آخرم خسته و بعدم که بگذارید بعد تقدیر. لکن به هر حال می‌خوام بگم اینا فوق العاده، این ابحاث جالب و کاربردیه، اینا جزء قسمتی که کاربرد داره از قضا در مقام اجتهاد و استنباط جدی بگیرید. جلسه گذشته این منهای دوم رو یک توضیحاتی عرض کردیم، توضیحات کلان و کلی بود در باب فرق میان نسخ و تخصیص. حالا میخواییم مقداری جدیتر وارد خود همین متن بشیم که ببینیم حالا ایشون چی دارد میگد اینجا، بحث بر سر چی هست. عنایت بفرمید. عرض کنم خدمتتون که میفرمان که گاهی اوقات امر دائر میشود بین تخصیص و نسخ، یعنی جوری ادله یکی پس از دیگری آمدن و قرار گرفتن که این هم با نسخ سازگاره هم با تخصیص سازگاره، هم میشود اینو دلیلی رو ناسخ لحاظ کرد هم میشود مخصص لحاظ کرد. اگر اینطور شد کدام مقدمه؟ ناچارم خیلی سریع اون توضیح دیروز به اشاره بکنم که بیا فرقش خب چیه با هم دیگه. فرقش این بود که در تخصیص گفتیم تضییق و تحدید افرادیه، در نسخ تضییق و تحدید ازمانیه. مثالم زدیم براتون، مثال شهریه زدیم، گفتیم یه وقت است که شما مقسم شهریه، مسئول شهریه دادنی، خب یه وقت است که میگن آقا به همه طلبه ها شهریه بدهید الا زید. این الا زید اگر به نحو تخصیص باشه، یعنی از اول شما نباید به زید شهریه میدادید، و فرض کن شما این الا زید رو نداشتید، بهتون نگفته بودن، بهتون نرسیده بوده، لکن شما خودتون هم از اول به زید شهریه نداده بودید، ها؟ به قول یکی از رفقات دیروز میگفتش که این بابای ما از اول انقلاب، به یکی از شخصیتایی که تو انقلاب حضور داشت، میگفت از اول انقلاب به این فحش و بد و بیراه میگفت، میگفت این خیلی آدم ناجور، میگفت اون زمان که خیلی محبوب بود و خیلی عزیز بود و خیلی خوب، این بد و بیراه میگفت، گفت یه چند دهه به این فحش و بدی بیراه گفت تا بالاخره این تقش در اومد. بعد آخر گفت دیدی گفتم. بعد دیگران که دیگه با اون بنده خدا بدی بیراه میگفتن، ما میگفتیم ببین بابای ما از شما جلوتر، از اول انقلاب به این بعد. اینه هیچ دلیلی نداشته که نباید به زید شهریه بده، نباید شهریه رو از زید دریغ بکنه، لکن نکرده، نداده بهش به هر دلیلی. اگر این الا زیدی که گفته شد که نه به زید نباید شهریه داد، خیلی خوب. اگر تخصیص باشه، یعنی من اول الامر زید خارج از حکم وجوب شهریه بوده، لذا این آدم که از اول الامر به او شهریه نداده هیچی بهش نیست. اما اگر از قبیل نسخ باشه، نسخ ازمانیه نه افرادی. نسخ میگه که آقا از این لحظه به بعد دیگه به زید نباید شهریه داد. میگه مصلحت شهریه دادن به زید تا این تاریخ بود، از این به بعد دیگه این مصلحت وجود نداره، به مفسده تبدیل شده. و این کسی که تو این مثلا 3 سال به زید شهریه نداده، حالا تازه بعد از 3 سال ناسخ آمد و نسخ کرد شهریه دادن به او، رو نمیتونه بگه دیدید من به زید شهریه ندادم نسخ هم شد. یعنی باشه، نسخ از الان به بعده، تو این 3 سالی که به او شهریه ندادی تو بهش بدهکاری، باید چی آقا؟ بهش بپردازیه، باید بهش بپردازی، دقت میکنی چه معوقاتش رو بهش چی؟ بدهی. این فرق میان نسخ و تخصیصه. توی اعمال واجب فرض بفرمایید، اونایی که قضا لازم داره، اگر به نحو تخصیص امری از تحت وجوب خارج شده باشه، قضا دیگه لازم نداره بابت اون کاری که قبلا انجام نشده. اما اگر به نحو نسخ خارج شده باشه، چرا؟ اون مقداری که قبلا تحت حکم بوده قضاش باید انجام بشه، ولو اینکه بعدن نسخ هم شده باشه. نسخ از اینجا به بعده، نسبت به قبل در بر نمیگیره. این واضح شد آقا؟ فرق میان تخصیص و نسخ عرض کردیم، یکی ناظر به تخصیص، ناظر به افراد، نسخ ناظر به ازمانه، در عمود زمان، در طول زمان میاد تضییق و تهدید میکنه. خب ناچار بودیم اینو دوباره تکرار بکنیم و خیلی هم مهمه، اشکالم ندارد، چون حالا به هر حال به علم اجمالی اگر نگم تفصیلی، میدونم رفقا مباحثه که نمیکنن، که ما لذا باید جور مباحثه رو بکشیم اول بحث. معمولا سابقا هم همینطور بود، سابقا هم رسم بود که اساتید یه رو به اول وقت گاهی اوقات درس دیروز تکرار میکردن، گفت ما چرا وقت رو میگیرید، میگفتن ما جبران مباحثه رو داریم انجام میدیم. عرضم خدمتتون که خیلی خوب، حالا دو تا مثال میزنن. در این دو مثال یه جوریست که هم میتونه نسخ باشد هم تخصیص باشه، کدوم رو باید انتخاب بکنیم، تکلیف چیه؟ مثال اول، مثال اول فرض بفرمایید که یه دستوری به شما میرسد، اون دستور اینه اکرم زیدن العالم الفاسق. ها؟ اکرم زیدن العالم الفاسق، زیدی که هم عالم است و هم فاسق، اینو اکرام کن. خب این یه خاصیست، منتها خاصیست که مقدمه، یعنی زودتر به دست شما رسیده. بعد از مدتی، فرض کنیم بعد از چند سال، چند ماه، حالا هر چی، بعد از مدتی یه دستور دیگری میاد به شکل عام، میگد لا تکرم فساق العلماء، لا تکرم فساق العلماء. خوی عامه. اون چی بود؟ دستور اولی چی بود؟ اکرم زید را، کدوم زید؟ زیدن العالم الفاسق، زیدن العالم الفاسق، زیدی که هم عالم است و هم فاسق است. دلیل دوم که آمد، این میگه لا تکرم فساق العلماء، فساق العلماء رو اکرام نکن. خب واضح است که به لحاظ سعه و شمول دلالت، لا تکرم که نهی است، لا تکرم فساق العلماء شامل همه عالمینی می شود که متاسفانه عامل نیستن، به علمشون عمل نمی کنن و مرتکب فسق می شن، فسق و فجور دارن. این دایرش وسیعه. پس اگر بخواد چیزی عام در نظر گرفته بشه همینه، لا تکرم فساق العلماء میشه عام. میرم سراغ اون دلیل دیگر، اون چی بود؟ اکرم زیدن، معلومه که خیلی محدوده، خان اکرم زیدن العالم الفاسق. اما نکتش این است که این عام بعد از این خاص آمده، این عام بعد از این خاص آمده. ما چجور رابطه‌ای بین این دوتا در نظر بگیریم؟ بگیم آیا اینا از قبیل عام و خاصن؟ فقط چیزی که هستش این هستش که عامش مؤخر، خاصش مقدم. اول خاصش رو گفتن، بعد عامش آمده است. بس در حقیقت اینطور میشه که لا تکرم فساق العلماء الا زید الا زید. دقت میکنید؟ فساق علما رو اکرام نکن مگر زید. یه تخصیصی اینجا حساب میشه، الا اینکه این تخصیص، این خاص زودتر آمده، زودتر آمده، وقت عملش هم فرا رسیده و ما داشتیم بهش هم عمل میکردیم، داشتیم زید رو اکرام میکردیم، عامش هم بعدن آمده، مشکل ایجاد میشه؟ نه مشکل ایجاد نمیشه. ما داشتیم به خاص عمل میکردیم، عام که بعدن آمده میفهمیم، پس حالا زید که استثنایی بوده اکرام باید میکردیم، که کردیم درستم بوده، اما سایر این دو دیگه حق اکرام نداریم. این میشه عام و خاص، رابطه تخصیصی میشه. اما در این حال این میتونه نسخ هم باشه. ناسخ کدومه؟ منسوخ کدومه؟ ناسخ این عامیست که وارد شده و منسوخ اون خاصیست که قبلا داشتید. یه دستور اختصاصی به ما دادن، مولا گفته است آقا برو این زید رو اکرامش بکن. میگم جناب مولا این زید درست عالمه اما فاسقه. میگه اشکال نداره، یه مصلحتی توش هست، یه مصلحتی هست، حالا برای اینکه شاید هدایت بشه، برای اینکه جهات دیگرش هست، از این حرفا، این زید تو برو اکرام بکن، یه مصلحتی تو این مسئله هست، حال خبر نداری، برو اکرامش بکن. ها منم شروع میکنم اکرام کردم، این اکرام ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک دفعه دستوری صادر میشه، لا تکرم فساق العلماء، علمای فاسق رو اکرام نکن. این اون وقت میشه ناسخ اون حکم اختصاصی که درباره زید هم گفته شده بود، او رو هم برمی‌داره. یعنی از این استفاده میکنیم که هیچ یک از فساق العلماء از جمله زید رو دیگه نباید اکرام کرد. ببینید هر دوش درست در میاد، یعنی هر دوش میشه، میتونه رابطه تخصیصی باشه، میتونه رابطه نسخی باشه. خب کدام یک، کدام رو مقدم بداریم؟ بگیم اینجا تخصیصه یا بگیم نسخه؟ این محل بحث است و محل اشکال هستش. مثال دومی که مطرح میکنن از محضرتون که این هستش که نه، همون روالی که ما به ذهنمون میاد، اول عام می آمده بعد از مدتی خاصی آمده است. عام می آمده بعد خاصی آمده. خب مثلا همون مثالی که الان عرض کردیم، لا تکرم فساق العلماء عامیست که آمده مطرح شده است، بعد از مدتی، بعد از چند سال، بعد از چند ماه، بعد از چند روز، فرق نمی کنه، بعد از مدتی اکرم زید العالم الفاسق، این دستورش آمده است. خب این دستور اختصاصی که درباره زید آمد می تواند تخصیص باشد، می تواند بگید آقا نسخ باشد، کدام یک مقدمه؟ مشهور فرمودن که این تخصیص مقدمه، ما میگیم این از قبیل تخصیصه. در هر دو مثال این از قبیل تخصیصه، به جهت این که اونی که ما در محاورات داریم، اونی که در محاورات داریم معمولا تخصیصه، نسخ نادرن رخ میده. لذا اگر عرض محضرتون که ما شک کردیم در مورد شک، ما عرض محضرتون که میگیم که اونی که غالبا رخ میده چیه؟ میگن تخصیص. اینم حمل میکنیم بر همون امر غالبی که بفرمایید که تخصیص باشد. عبارتو بخونیم: و منها ما قیل فی ما ادادار بین تخصیص و نسخ، آنچه که گفته شده است در موردی که در جایی که امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ. حتما حاشیه کتابتون رو یادداشت بکنید اگر دیروز همت داشته کردید، که تخصیص تزییق افرادی است، نسخ تزییق ازمانی است، زمان رو محدود میکنه، استمرار زمانی رو جلوش میگیره، میگه نه دیگه بسه، دیگه ادامه ندید. کما اذا، این میشه مثال شماره یک، این مثال شماره یک، کما اذا ورد عامون، یه مؤخر اضافه کنید، آمون مؤخر، بعد حضور وقت العمل بالخاص، یه المقدم اضافه کنید، بعد حضور وقت العمل بالخاص المقدم. مثال ها رو هم گفتیم، خواستید در خودتون یادداشت بکنید که اون عام مؤخرش شد لا تکرم فساق العلماء، خاص مقدم شد اکرم زیدن العالم الفاسق، اکرم زیدن العالم الفاسق. مانند اینکه یه عامی بیاد بعد حضور وقت العمل بالخاص، یعنی خاص قبلا آمده وقت عملش هم فرا رسیده، شما بهش عملم کردید، الان مدتی بوده داشتید زید رو اکرامم میکردید، حالا یه دفعه دستور عمومی میاد که آقا لا تکرم فساق العلماء حیث یدور بین ان یکون الخاص، یعنی خاص مقدم، بین ان یکون الخاص المقدم مخصصا او یکون العام المؤخر ناسخا. این امر دائر مدار است که اون خاصی که مقدم شده بود مخصص حساب بشه یا نه این عامی که مؤخر بود ناسخ حساب بشه و اون خاص رو برداره و از بین ببره. این مثال یک. مثال شماره دو، او ورد الخاص، کدوم خاص؟ این دفعه خاص میشه مؤخر، المؤخر. او ورد الخاص المؤخر، یه خاصی به نحو مؤخر وارد شه بعد حضور وقت العمل بالعام، بعد از اینکه مثل اکرم العلماء فرمایید، اکرم العلماء هر محضر مبارکتون که بله، بعد از اینکه وقت عمل به عام فرا رسیده بود، یا همون مثال قبلی لا تکرم فساق العلمایی که مثال زدیم بالا. خب این عام ما باشد و خواستم که بشه اختصاصی موردی بیان میکنیم. حیث یدور بین ان یکون الخاص مخصصا للعام او ناسخا له، این عرض محضر مبارکتون که امر دائر است بین این که خاص مخصص اون عام باشه، مثلا فرض فرمید گفته اکرم العلماء، بعد در خاص گفته لا تکرم العالم الفاسق، در حقیقت بخوام جمعشون بکنیم میشه اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء، اینطور میشه. عرض محضرتون که این اون خاص مخصص اون عام باشد یا ناسخ او باشد. ناسخ عرض کردیم تزییق ازمانی استمرار و دوام زمانی رو کنترل میکنه، او ناسخا له و رافعا لاستمراره و دوامه فی عمود الزمان، در عمود زمان استمرار دوامش رو کنترل میکنه. خب ما قیل در همچین موردی فی وجه تقدیم تخصیص علی النسخ من غلبت التخصیص و ندرت النفس. ها این ما فی وجهه جار و مجرور متعلق است به همون ماقیل 4-5 خط بالاتر. از محضرتون که من غلبته، این من بیان است برای اون ماقیل، ماقیل من غلبت تخصیص و نطر نسخ، این گفته شده است در وجه اینکه چرا تخصیص بر نسخ مقدم میشه در اینجور مثال ها، به خاطر اینکه تخصیص بفرمایید که این غلبه دارد و نسخ نادرن رخ میدهد. خب این از این مطلب. جناب آخوند حالا میخوان به این پاسخ بفرماین. ایشون چی میخوان بگن؟ دو تا نکته دارن. یه نکته استفاده از همون منهای اولیست که جلسه گذشته عرض شد، از اون میخوان استفاده بکنن. نکته دوم هم زیرا به این بحث غلبه رو میخوان بزنن، منکر غلبه نیستن اما علامیت غلبه رو میخوان زیرا بشو بزنن. هر دوی این نکات در واقع به درس جلسه قبل مربوط میشه. خب اصلا نکته اولش که از منهای دیروز میخوان استفاده کنن که اون واضحه، یعنی از منهای اول استفاده کنن اون که واضحه. نکته دوم که مربوط غلبه میشه، باز تو جلسه قبل هم داشتیم بحث غلبه رو که آیا غلبه وجود تأثیری دارد یا تأثیری ندارد، این حقش به نوعی بحث جلسه قبل مربوط میشه. خب اما نکته اولا چه؟ ایشون میگن که آیه شیخ اعظم انصاری و برخی دیگر بزرگان اعظم، خاطر مبارکتون هستش که شما دیروز درباره اطلاق و عموم چی میگفتید؟ چی میگفتن آقا؟ میگفتن عموم تنجیزیه لکن اطلاق تعلیقیه. یعنی چه عموم تنجیزیه اطلاق تعلیقیه؟ یعنی این که عموم به دلالت تصوریت الوضعیه از خود لفظ و از حق لفظ استفاده میشه و دلالت ادوات عموم بر عمومیت، شمول و استیعاب و فراگیری و دربرگیرندگی متوقف بر هیچ چی نیست. خود همین لفظ که آمد کل جمیع، مجموع، اینا الفاظ اینچنینی، جمع محلا به الف و لام و امثال ذلک، اینا وقتی آمد دلالت بر عموم شمول میکند، متوقف بر چیزی نیستش. لذا میگن تنجیزیه، منجزه، یعنی تمام شده کار، کار تمام. آن به خلاف الاطلاق، استفاده اطلاق متوقف است بر تمامیت مقدمات حکمت، تعلیقیه. لذا اگر یه جایی عامی بود و اطلاقی بود، امر دائر شد بین این که اون عام تخصیص بخورد یا اون مطلق تقیید بخورد، تقیید خوردن اون مطلق آسونتره. چرا؟ چون اصلا برای این که اون مطلق بخواد مطلق باشد، مقدمات حکمت باید تمام باشه، متکلم در مقام بیان باشه، یک، قیدی بر خلاف اون شمول نیورده باشه، دو، سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، که بینا میگن مقدمات حکمت باید این ستا امر تمام باشه. و اگر عامی در مقابل مطلقی قرار گرفت و ضد او بودش، خود همین عام میتواند بیانی باشد علیه اون اطلاق و اصلا نظر اطلاق شکل بگیره، نمیذارد اصلا اطلاق شکل بگیره. عام شکل گرفته، مستحکم سرجاش وایساده، اطلاق بنده خدا تا میاد سر بلند کنه این میزنه تو سرش، اصلا نمیذاره این شکل بگیره، نمیذاره منعقد بشه. فلذا حالا که اینطور شد، بحث دیروزیاتون هست، خب دلالت عموم بر شمول دلالت افرادی است، تخصیص هم که میخواد این عموم رو محدود بکنه، در واقع اون جنبه افرادی او رو میخواد محدود بکنه. اما در نسخ دلالت ارمحضرتون که همین عام بر بفرمایید که استمرار در زمان، آن دلالت، دلالت عام بر استمرار در زمان، این از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده میشه. یه بار دیگه عرض بکنم، اینی که عام عموم دارد و شمول دارد نسبت به همه افراد خودش، این بالوضع فهمیده میشه، جنبه تنجیزی دارد. اما اینی که همین عام دلالت میکند بر استمرار این حکم در عمود زمان و در طول زمان و به نحو ازمانی، این از محضر مبارکتون که این به اطلاق و مقدمات حکمت فهمیده میشه. ببینید رفقا، بعضی از تعابیر اصلا حقیقتا اهمیت چندانی ندارد، یه بحث علمی به حساب نمیاد، اما یک کلمه است، همین افرادی ازمانی. بنده از زمانی که در دروس شرکت میکردیم و دروس خارج آیان و بحوث اینها شرکت میکردیم و بهرمند میشدیم، خاطره دارم تا زمانی که بعدم خودمونم مشغول مباحثه درس خارج شدیم، اون زمان میدیدیم برخی از طلابی که درس خارج شرکت میکردن یا سالها بود، احیانا مثلا استاد میگه این آقا عموم ازمانی، عموم افرادی، گیر میکرد که افرادی چیه، ازمانی چیه، نمیفهم. کل اون بحث واقعا یه بحثی بود که یه هفته ادامه داشت، دو هفته ادامه داشت، متوقف بر این بود که این فرق افرادی و ازمانی رو بفهمه، ها، ولی چون نمیدونست گیر میکرد، هیچی از کل اون دو هفته بحث نمیتونست استفاده بکنه، به خاطر اینکه اینو نمیفهمید. و این فقط این نبود که اون دو هفته بحث رو نفهمه، نه، میدونید یه حس بدی در انسان ایجاد میکنه، آدم احساس میکنه من مال این درس نیستم، یه حس بدی ایجاد میکنه، اینا دارن به چه زبونی حرف میزنن، چی دارن به هم دیگه، من اصلا سر در نمیارم. ناخودآگاه طبع انسان و روح انسان و روان انسان انگار دیگه با این درس غریبه میشه و همش دوست داره که خودشو بیرون بکشه از این فضا دیگه. آدم مثلا عجولم هست، صبرم نمیکنه، تا دو هفته دیگه انشالله یه بحث دیگه میشه تو اونو میفهمی، نه دیگه اصلا کلا درس میبرد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فلذا اینا رو یاد بگیریم. الان فهمیدیم که چه جوری است دلالت بر عموم افرادی چیه، عموم ازمانی چیه. عموم افرادی یعنی همه افراد در بر میگیره، عموم ازمانی یعنی که در طول زمان استمرار پیدا میکنه. عرض کردیم عموم افرادی بالوضع و لذا تنجیزیه، عموم ازمانی بالاطلاق و مقدمات حکمت هست. خب حالا که این طور شد، کدوم قوی ترن کدوم ضعیف ترن به لحاظ دلالت و ظهور؟ واضح هست عموم افرادی قوی تر از عموم ازمانیه، چون عموم افرادی وضعاً فهمیده میشه، اما عموم ازمانی بالاطلاق و مقدمات حکمت فهمیده میشه. خب پس
عموم افرادی قوی تره، وقتی قوی تر شد جمع کردن و محدود کردن و مضایق کردنش هم سخت تره، اما عموم اجوانی ضعیف تره، راحت تر میشه جمع و جورش کرد، محدودش کرد، کوچیکش کرد. دقت میکنی چی شد؟ خب کی میخواست عموم افرادی رو جمع و جور کنه؟ تخصیص. کی میخواست عموم ازمانی رو کوچیکش بکنه؟ نسخ. گفتیم کدوم آسون تره؟ تضییق و تحدید عموم ازمانی آسون تره، پس نسخ آسون تره. و اگر امر دائر شد بین تخصیص و نسخ، به خلاف اون نظری که مشهور فرمودن، مبتنی بر اون حرفی که دیروز گفتن ها، مبتنی بر او که حالا حرف معقولی هم هستش، ما باید چی بگیم آقا؟ ما باید بگیم نسخ مقدم است بر تخصیص، نه تخصیص بر نسخ. الان چقدر شد زمان؟ ها اگر میخواید پس ما اون بحث رو همینجا تمام بکنیم، چون برای من که کوتاه کوتاه بحث انجام بشه انشالله. دیگه الان توضیح دادیم، تطبیقش ما رو در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.